أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. خدا رو شاکریم که در هفتمین جلسه از مجموع جلسات در محضر مکیال و مکارم هستیم. امیدواریم که خدای متعال این جلسات رو برای ما موجب تقرب به درگاه خودش و تقرب به درگاه ولیش قرار دهد و با نیت خالص انشاءالله بهرمند از برکات و عنایاتی بشویم که وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به لطفشون و نظر رحمتشون شامل حال جویندگان علم دین میکنه. من در یک کتاب دعا که عنوانش هست نهج الدعاء و زیاره، دعاها و زیارتهای مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام هست، اینم جلدش که ببینیم، این جلد دهشه. این کتاب دعاها رو دستبندی کرده، دعاهای مربوط به ایام، روزها، دعاهای مناسبتی، اذکار، استغفارها. یه عبارتی رو در اون یافتم که از هفته قبل که الحمدلله توفیق داشتم این دعا رو خوندم گذاشته بودم که بیارم و برای شما بخوانم در این جلسه. یه عبارت سلام علیکم. یا الله بفهم سلام خیر مرد خوش آمد. یه عبارت خیلی ویژه و فوق‌العاده است. برای اینکه شما منبعش رو هم بدانید می توانید یادداشت کنید، نهج الدعاء و زیاره جلد دهم اثر آقای قیومی اصفهانی، بوستان کتاب هم چاپش کرده و فکر میکنم چاپ اولش هم باشه که توفیق داشتیم تهیه کردیم. بله چاپ اولش هم 1401. از ادعیه امام هادی علیه السلام در وداع با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. حضرت در به عبارت ماها خداحافظی با امیرالمؤمنین و رفتن از نجف دعایی رو میخوانند تا میرسه به اینجا: اللهم وزلل قلوبنا لهم. زلل با چی؟ با دالزال. اللهم وزلل قلوبنا لهم بالطاعه. خدایا قلوب ما رو در برابر اهل بیت علیهم السلام خاضع کن برای اطاعت. والمناصحت والمحبه. مناصحه با صاد و هی جیمی به معنای سلام، به معنای پند پذیریه. والمحبه و محبت نسبت به اون بزرگوار. و حسن المعاذرت و تسلیم، نیکویی در یاری کردنشون. معاذره واوش روش همزه داره با رزه. و تسلیم اذعان میکنم، اعتراف میکنم که این روایت را، چون دعای حضرت حدیث یعنی روایت است، این روایت و این تعابیر از اون تعابیری است که به خلاصه پذیرش و به کت کسانی که نمی دانند یا نمی خواهند بدانند مقامات اهل بیت علیهم السلام ابدا نمی روند، اصلا یه همچین عباراتی رو نمی پذیرند. اولین کاری هم که میکنند که منکرش میشن. شما تعبیر دعا رو ببینید، دوباره برای شما عرض کنم: اللهم وزل قلوبنا لهم بالطاعه والمناصحه والمحبه وحسن المؤازره والتسليم. یعنی اولین واکنش کسی که مقامات اهل بیت خدا بهش توفیق نداده باشه که درک کنه اینکه اصلا این حرفا چی، پس خودم چی؟ مگه من بهترین مخلوق خدا نیستم؟ مگه من خلیفت الله نیستم؟ مگر من شروع میکنه از یه حرف زدن. امام هادی دعا میکند، امام هادی هم برای ما فیلم بازی نمیکند. بعضی ها مثلا میگن حضرت گفتن که ما یاد بگیریم، سوالمون اینه که حضرت فرمودن ما یاد بگیریم یعنی خودشون واقعا نیت عرضه این سخنان رو به درگاه خدا نداشتن که خب میشه فیلم بازی کردن، یا نه خودشون واقعا این درخواستشون بوده منتها بلند فرمودن که کسی هم بشنود او هم بیاموزد. امام هادی علیه السلام از درگاه خدا در زیارت وداع امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید خدایا قلوب ما را در اطاعت اهل بیت، در تسلیم در برابر اهل بیت، در محبت نسبت به اهل بیت، در یاری اهل بیت خاضع و ذلیل کن. یعنی منیت‌هایی که باعث میشه من صاحب الزمان رو اطاعت نکنم، منیت‌هایی که باعث میشود من از پذیرش دستورات خاتم الانبیا روی برگردونم، این منیت‌ها رو از من دور کن. منیت کجا خودشو نشون میده؟ اونجایی که من یک فخری، یک عجبی، یک احساس برتری در خودم میبینم، بعد میگم خب نظر امیرالمومنین اینه ولی ما هم یه نظر دیگری داریم، امام حسن مجتبی چنین فرمایش دارن ولی ما نظرمون یه چیز دیگه. خیلی عبارت نابیست و من از این جهت به ذهنم رسید که در محضر شما عرض کنم که در جلسات قبل نسبت به امر ولایت اهل بیت علیهم السلام و اهمیت امر ولایت اشاراتی داشتیم. خواستم یه گام دیگر شما رو در این فضا متذکر بشم که الحمدلله توجهم دارید که بابا داستان و نسبت ما با اهل بیت بیش از اون چیزیست که فکر میکنیم، منتها ما ممکنه جاهل باشیم، مقامات اهل بیت رو ندیم، ولی وقتی میفهمیم امام هادی این گونه دعا میکند، امام هادی میفرماید قلب خاضع و خاشع، ولی عبارت ذلل به کار میبره، ذلیل کن. ما اصلا این کلمات به کتمون نمیرود که یعنی چی؟ من در برابر حضرات معصومی قلبم ذلیل بشه یعنی چی؟ خانم دهقانی، ما خلیفه خدا در زمین هستیم؟ تو کلاس های دینی چی میگن؟ میگن بله. حالا واقعا ما هستیم؟
نه.
خب چی تو کلاس های دینی از این حرفا میزنن؟ کیا؟
حجت
خدا بر روی زمین.
خب همین، ولی میگن ما هستیم. بچه‌ها اشتباهی
می‌دونن
خودشونن، جانشین خدا، اشرف مخلوقات رو خودشونن.
بله، افراد این گونه یا بهشون آموزش داده می‌شود یا به خطا فکر می‌کنن برگزیدگان درگاه خدا هستن. خدا اون احسنی که فرموده است رو به خلقت امثال بنده فرموده است. حالا وقتی که شما ببینید اون بنده خدایی که فکر میکند خودش جزئی از خداست، اون دیگه چقدر با وادی فاصله داره، با وادی حقا، با وادی روایات، ممکنه مریدم زیاد داشته باشه. اون کسی که فکر میکنه عین خداست یا فکر میکنه که استادش یا رفیقش که از دنیا رفت دیگه قاطی شد با خدا و دیگه فانی در ذات حق ربوبی شد، ببین او دیگه چقدر فاصله داره. وقتی نسبت ما با حجتهای خدا اینجوریه که ما دعا کنیم و از خدا بخوایم که خدایا قلب ما رو در برابر امر اونها، محبت اونها، یاری اونها، نصرت اونها، فرمایشاتشون ذلیل کن، کوچک کن. من وقتی میخوام سخن پیغمبر رو بشنوم درش انقلت نیارم، نگم چرا پیغمبر اینجوری بود. یه پرانتز کوچیک باز کنم بعد سری ببندم. آیه مبارکم این رو میفرماید، منتها چون میخوام بستش ندم ایشالا یه فرصتی راجع به این آیه صحبت میکنم. پرانتز اینه، اگر کسی بگوید خدایا باشه ما حجاب تو رو رعایت میکنیم، ارثم نصف داداشمون میگیریم، تو خونم کلی کار میکنیم، رومونم نمیشه مثلا به همسرمون بگیم هزینه‌شم به ما بده، خودمون همه کارا میکنه، ولی این رسمش نیست، انگار قوانین رو مردونه چیندی. این قلب در برابر امر خدا خاضع نیست. منتها ما یه شرطی داریم، شرطمون اینه که میگیم محمد حسن آقا به این شرط که شما فهمیدی، تعقیب کردی، یقین کردی که امر خدا اینه. اگه گفتی آقا یه نفر یه چیزی گفته ولی امر خدا این نیست، ما اونجا حرفی نداریم، ولی اگه فهمیدی امر خدا این است که شما نسبت به پدر خدای نکرده ظالم بیادبی نکنی، اگه فهمیدی امر خدا اینه، گفتی خدایا به این تازه در عملم داره پیش میادا، میگه خدایا باشه ولی این رسمش نیست تا طرف پدرها رو بگیری، این یعنی قلبش در مقابل امر خدا خاضع نیست، یعنی قلبش در برابر امر ولی خدا، حجت خدا که جز سخن خدا رو نمیگوید خاضع نیست. حالا با این پرانتزی که وا کردیم ببینی اصلا قلب ما در برابر دستورات خدا چجوریه. برای آقایون گاهی اوقات که یه خورده روایات مربوط به مراقبت از همسرانشون و اهل بیتشون رو که میگیم، یه خانمی خودش این تعبیر رو میگفت البته به نظر میرسه خدا طرف خانوما رو داره ها، برای آقام برای خانومم تعریف میکنیم، میگه فکر کنم خدا اون طرفیه. این یعنی چی؟ یعنی قلب من خاضع نیست.
یعنی شامل همون ذلیل شدن نمیشه که در
آفرین، یعنی قلب من ذلیل در برابر اطاعتشون نیست. قلب، سخن از قلب نه عمل. گاهی عملم میکند منتها با دل شرکینی. مثلا به یه خانومی میگویند فرض کنید حرف خدا بود، حالا ما الان حرفای خدا رو نمیخوایم فهرست کنیم، فرض کنید حرف خدا بود که خانم شما بدون اجازه شوهرت از خانه بیرون نرو، نه که هر لحظه بیا اجازه بگیری من الان میخوام برم تو حیاتو برگردم، نه، ولی اگر میدونستی توی مصادیقی راضی نیست تو نرو، حتی اگر زبانی مجبورش کردی گفت باشه برو ولی نرو، زبانی راضیش کرد، اگر امر خدا این بود که نری. تو به خاطر امر خدا نمیروی و اگر نرفتی اطاعت خدا رو کردی، اصلا یه سر دو گوش اینجا ملاک نی، فعلا اسم شوهره. این یعنی من قلبم در برابر امر خدا خازم، یا خدایا چشم، اصلا دنبال این که حالا خدای برای چی چنین دستور دادی. گاهی اوقات بعضی خانم هم که پعزو برشم هست آقام باید حرف من گوش کنه، والا چه دینیه چه. ببین این حرفا تو فضای استدلال و گفتگو و جوونی و دانشجویی یه فرد فضا، تو فضای بندگی خدا یه حرف دیگه است. قلبت در برابر امر خدا خاضعه یا نه؟ خانوما چون پرانتز وا کردم، چون یه خودم مثالای خانومونم زدم، یه جمله اضافه بکنم با عزتون پرانتز رو ببندم، قول میدم که دوباره پرانتز گسترده تر نشه. اصلا خدای حکیم چنین دستوری داده برای آزمون خانوما. شما دنبال حکمتشی؟ هیچ حکمت، هیچی بیان نکرد، چون خدا که کار بی حکمت نمی کنه، هیچ حکمت چی بیان نکرد. اگر من یقین کردم که خدای متعال راضیه به تراشیدن ریش نیست، هیچ حکمتی هم اینقدر قصه پزشکی و غیر پزشکی هیچ حکمتی هم توش نفهمیدم، ولی خدا حکیمه. اگه خدای غیر حکیم رو قبول داری با خدای متفاوت، خدای ما حکیم به شواهد متعدد آیات آفاقی و انفسی. اگر خدای حکیم فقط میخواد شما یا آقا رو امتحان کنه ببینه حاضری حرفش گوش بدی یا نه، هم قلب خاضع میخواد، یعنی اطاعت بدون غر. مادرها اینو خوب درک میکنن، اونایی که مادر نشدن یا پدر نشدن کمتر اینو شاید درک کنن. گاهی اوقات آدم به دخترش به پسرش میگه این کار بکن، میکنه ها، ولی زیر لب غر میزنه. ما پدر و مادرها کوفتمون میشه برای خاطر این چیزی که گفتیم، کلی به خودمون ایراد میگیم و چی من اینو گفتم، اونم کار انجام داده ولی غر زده. غر یعنی قلبش در برابر امر پدر و مادر خاشع نیست. حالا معنی و جایگاه این دعا رو متوجه شدیم؟ روایت خانیه، ولی روایت با درایت باید خوان. یعنی شما وقتی روایتو میخونی، بله قبلش هم صفحه قبلش هم خوندی، صفحه بعدش هم خوندی، ولی اینجا که میرسید که عجب مطلبیه، فرمایش امام هادی علیه السلام، قلب خاشع میخوان، قلب خاشع. آقا اگر کسی قلبش خاشع نبود یعنی عمل نکنه، یعنی بچه من اگر دید دوست داره غر بزنه ولی حرف منم گوش نده، خب نه که، اون که خرابتر میشه. ولی اگر میخوای این 40 ساله 50 ساله 70 ساله 90 ساله اگر میخوای این رو با بندگی بگذرون، قلب خاشع، خدا میگوید نرو برو. چشم خدای الان این حکمتش چیه؟ آقا اصلا ما حکمت چون نمیخوام بگیم، میخوام ببینیم کی گوش میده که گوش نمیده. اینجوری رو بگیر، چشم، اینجوری سلوک داشته باش، چشم. خدا رحمت کنه، من و پدرم میگفتن که یه روحانی بود بزرگسال و محاسن سفید بلند و گفتن گاهی میومد پیش ما و حالا یه آشنایی داشت. گفت یه بار به مناسبت یه کسی اونجا بود که مثلا یه مشکلی داشت، یه اختلاف خانوادگی داشت، این روحانی تعریف کرد. گفتن این روحانی به من گفت آقا منو میبینی با این ریخت و قیافه و هیکل و خلاصه برو بیا، من تا الان چند مرتبه دست خانومم رو بوسیدم به خاطر اینکه نظام زندگیمو نگه. یه سر دو گوشی که گفتیم راجب آقاه راجب خانومم هستا. اگر واقعا این حضرت آیت الله یا حجت الاسلام اگر واقعا وظیفش این است که به یه نحوی این شرایط را مدیریت کنه که سرپرستی بچه هاش به مشکل نخوره، زندگیش از هم نپاچه، اگر واقعا وظیفه خودش این احساس کرده که باید انجام بده، میگه من با این برو بیام من این کارو کردم برای که زندگیم بمونه، اگه وظیفش اینه. حالا اگه اون برگرده بگه نه ما اینی، اگه وظیفش حفظ اون زندگی باشه، یه موقع وظیفش اصلا نیست، یا کارهای دیگه ای باید بکنه، او هیچ، باید خرج کنه، باید نمیدونم منت کشی کنه. داستان قلب خاضع در برابر خداست. اتفاقا با اجازه شما این قسمتش هم سخته، قسمت روانی نیست. اینجوری نیست که مثلا همین که ما شدیم خلاصه مسلمان و شیعه امیرالمومنین و حاج خانم و حاج آقا و مشهدی و کربلایی و دیگه همه چی ردیف باشه. اینجوری نیست. قلب خاشه. اگر این بحث مزه داد، برای من که مزه داد که عرض کردم خدمتتون، اگه مزه داد انشالله ابهامی ندارد. صلوات بر سلامتی امام زمان. فهمیدید چرا کنم؟ ترجمه روان. خدایا قلبهایمان را برای فرمانبری و پندپذیری و محبت و نیکویی یاری نمودن، یعنی خوب یاری کردن و تسلیم بودن در مقابل آنان، مطیع و رام گردان. سلام علیکم. سلام علیکم. به به به، چه دست گلایی، چه دست گلایی. شما اینجا میتونید بشینین ها؟ اگر شما البته میتونید به صندلی بشینین، سنشاری ازتون گذشته بخیر. خیلی مقدم، همینجوری ما چشم راه بودیم تا شما تشریف بیارید. بفرمایید زینب خانم، بفرمایید. سلام علیکم. زهرا خانم هم تشریف دارن. سلام علیکم، آفرین، بفرمایید. چه سلام قشنگی، چه حجاب خوبی. حاج خانم خوش آمدید، بفرمایید. راست یادمون رو بگیم زهرا خانم زیارتتون قبول. ایشالله که همه دعاهاتون مستجاب باشه در حق همه. خب این قسمت اول و سخن مقدماتی این جلسه. برویم سراغ کتاب شریف درسنامه مکیان. بزرگواران، ما جلد اول شروع کردیم از ابتدا خواندن در صفحه 16 تا میانه صفحه رو با همدیگه خواندیم و مطالعه کردیم و مرور کردیم. الان نیمه دوم صفحه 16. آقای مهندس زحمت کشیدن کتاب مکیال اووردن. کسان کتاب مکیال نخریدن میتونن اینجا ابتیا بفرماین. صفحه 16 دو عبارت عربی بوده است که خوندیم تو جلسات قبل. الان از مرحوم محدث نوری میخوایم شروع کنیم به این قسم. مرحوم محدث نوری از میان علمای گذشته، وظایف مردم نسبت به امام زمان علیه السلام را در باب دوازدهم نجم ثاقب مستقلن گرد آورد. کتاب نجم ثاقب بسیار کتاب خواندنی و شیرینیه. البته یه خود ادبیاتش ممکنه برای بعضیا ثقیل باشه، ولی تلاش برای فهمش ارزشمند. کتاب بسیار خوبی است، چاپ‌های مختلفی هم شده است. منم توفیق داشتم خیلی قدیم خواندم، منتها اون کتابی که خواندم رو به یه نفر امانت دادم، دیگه نمیدونم که الان اون کتاب کجاست. سال هاست که بی کتابم. پیش از او روایات انتظار مهدوی در کمال الدین. کمال الدین کتاب کی بود؟ بله؟ و به امر چه کسی نوشته شده بود؟ خود امام زمان. در کتاب کمال الدین و کتاب‌های دیگر پراکنده بود. بعد از او، یعنی بعد از محدث نوری، شاگردش مرحوم صدرالاسلام همدانی در زمان حیات استاد خود و به اشاره و پیگیری ایشان کتاب تکالیف الانام فی غیبت الامام را نگاشت. که این کتابم الان در بازار هست، پیوند معنوی با ساحت قدس مهده. شیخ محمد باقر فقیهیمانی صاحب کتاب فوز اکبر نزدیک به 50 کتاب در مورد امام عصر علیه السلام نوشته. به نظر می رسد که صاحب مکیال هم در روش نگارش خود از مرحوم نوری اثر گرفت. در این مقدمه و در این چند خط سخن در این باب بود که کسانی خاص امام زمان کتاب نوشتند و زحمات ویژه کشیدند. ظاهراً جزو شاخصهاشون مرحوم محدث نوری است و بعد هم توضیحاتی که داد که مرحوم صاحب مکیال در این فضا به تعبیر نویسندگان این کتاب و این پیشگفتار در این فضا تلاش علمی کرده و اثری را خلق. البته بزرگواران می دانند کتاب راجع به امام زمان از پیش از تولد امام زمان نوشته شده، اما ظاهراً منظورشون کتاب‌هایی به این شکل و با این شمایل و با این ادبیات و به زبان فارسی است و الا کتاب‌های عربی روایی برای وجود مقدس امام زمان سلام الله پیش از تولد حضرت هم نوشته شده که بعداً بهش خواهیم پرداخت. خب بقیه پیشگفتار رو کاری نداریم، میام درس یک سخنی درباره نویسنده کتاب. جلد یکش هست، اینا سه جلدیه، ببینید جلد یک کدومش نوشته. در درس یک که می شود صفحه 21 یه چند کلامی راجع به نویسنده محترم کتاب مکیال و مکاره. کسی هست در جمع ما که بر سر مزار ایشون رفته باشه؟ اصفهان رفتیم؟ تخت فولاد هم رفتیم؟ اصفهان فقط رفتیم که از خریدین اومدیم؟ یک رفتیم بغل اون پله عکس گرفتیم احتمالا. بله تخت فولاد اصفهان هم خبراییه، جزو چند به اصطلاح گورستان‌ها یا قبرستان‌هایی است که هم افرادی که در اونجا دفن شده اند، هم اتفاقات معنوی که افتاده، تشرفاتی که حاصل شده. به هر حال تخت فولاد اصفهان هم یه جای ویژه است بعد از این قبرستان مشهور نجف که اسمش چیه؟ وادی السلام. جزو قبرستان‌های مورد توجه وادی السلام، غیر از اینکه در ظاهر پر است از تدفین مؤمنین و شاید غیر مؤمنین، دیگه چه ویژگی داره؟ امام زمان علیه السلام اونجا مشاهده شدن. بله دیگه انبیا، یه اتفاقی که الان هم هست، یعنی همین الان هم هست. بله وقتی مردم از دنیا میرن ارواح مؤمنین در اونجا جمع میشن. انشالله شما همه تون میرید اونجا. بعد در روایت داره که وقتی دور هم دیگه جمع میشن ارواح چه شکلی هن که هم دیگر بتونن بشناسن؟ شکل همین حالت دنیایشونه دارن، نه این قالب فیزیکی، ولی ظاهرشون شبیه همینه، هم دیگر میشناسن، جمع میشن، نشستن و اینا. محمد آقا به حسن آقا میگه که راستی اون پسره بود توی مثلا کلاسمون بود و تو مدرسه‌مون، این کجاست؟ حسن آقا میگه من خبر ندارم. میگه آخه قبل از اینکه ما بیایم اینجا اون اومده بود، از دنیا رفته بود، ما الان اومدیم اینجا نیست. میگه ای وا، این که من میگم روایته ها، منتها حسن و محمدش رو من اضافه کردم. میگه ای وای، پس اون از دنیا رفت، روحش رو اینجا نیاورده، پس از مؤمنین نبوده. به یه عبارتی مؤمن از دنیا نرفت. ماها میدونیم که مؤمن از دنیا میریم یا نه؟ نمیدونیم. خواجه عبدالله یه حرفی دارد که نامربوط است و به روایاتم نمیخورد، مثل برخی از حرفای دیگر، میگه همه از آخر میترسن، من از اول میترسم. یه خود فضای جبرگرایانه داره، حالا نمیخوام توضیح بده، میخواد بگه که خلاصه اگر اول سرشت من رو به ایمان رقم نزده باشند، خلاصه من تکلیفم معلومه. ما میگیم ما هیچ کدوم نمیدونیم که در چه شرایطی وارد این دنیا شدیم، اما همه باید بکوشیم که با شرایط نیکو از این دنیا برویم. مؤمن باید از دنیا بریم. مؤمن از دنیا رفتن کار سختی یا راحتیه؟ حالا نمیخوام بگم خیلی سخت، بگم خیلی راحت. بالاخره اینجوری نیست که آدم فکر کنه اگه تو دنیا عضو یه خیریه بود یا خلاصه یه رفت آمدی به شهرهای خوب داشت و تخت فولاد هم دفنش کردن حتما مؤمنه. کار یه خورده پیچ و خم داره.
قلب خاشه
تا لحظه آخر، تا لحظه آخر. اون لحظه آخره نمیدونیم چه اتفاقی میفته. وقتی که ما به لحظه آخر میرسیم، شیطان و ایادیش فعال میشن. برای چی؟ برای اینکه ما را به جهت قلبی از اقرار و خضوع در برابر خدای متعال و حجت خدا برگردونه. به شکلهای مختلف. داستان آینه رو یادتونه؟ آینه لحظه مرگ. این داستان رو فکر میکنم که بله در یه جلسه گفته باشیم، حالا تکرارش شیرینه، خصوصا اینکه بزرگوارانی نشنیدن در جمع. یکی از اساتید ما نقل میکردن که دوستی داشتم، این دوستم این ماجرا رو راجع به پدرم تعریف کرد، گفتش که من لحظات جان دادن پدرم بالای سرش بودن، همه فکر کردن که پدر داره میره دیگه، حال سخت و لحظه سکرات و هرچه به این پدر مؤمن متدینمون گفتیم پدر اقرار کن به وحدانیت خدا و نبوت خاتم الانبیا و ولایت امیرالمؤمنین، زبانش اقرار نمیکرد، میفهمید اقرار نمیکرد، صورت بر میگرد. شما فکر کنید آدم با پدرش کلی هیئت رفته باشه، کلی زیارت رفته باشه، لحظه جان دادن پدر رو برگرد. هر چی میگیم پدر بگو اشهد ان لا اله الا الله. این حال سخت جان کندن طولانی شد بر پدر ما و کم کم برگشت، حالش رو به راه شد، رفت تا دم در عبور ولی عبور نکرد، برگشت. وقتی برگشت و جان و قوه گرفت، گفتش که یه چکش بر من بیاریم، یه چکش بود و من بلند کنیم بریم پلو آینه، بردیم پلو آینه، با چکش زد تو آینه، آینه شد. این آینه که شما اینقدر دوست داشتی، دوستت از ظاهرن تو ذهن من روسیه مثلا برات هدیه آورده بود، اینقدر میگفتی بچه ها مراقب باشین چیزی بگیشن، خودت زدی با چه؟ گفت اون شرایطی که برای من پیش آمده بود، یک موجودی، حالا ما ها میتونیم بگیم شیطان دیگه، یه موجودی آمده بود در کنار من قرار گرفته بود، میگفت اگر اقرار به شهادت این بکنی میزنم یا آینه رو میشون، و من انقدر دلبسته این آینه بودم جرأت نمی کردم بگم، وایستاده بود میگم اگر بگی میشکنم. و یه وقتایی ما به خودمون میگیم، حالا من البته چند تا آینه دارم الحمدلله، میگیم آینه زندگی ما چیه؟ آدم باید ببینه آینه زندگیش چیه. گاهی آینه زندگی آدم میشود، گاهی زندگی آدم یه آینه هایی پیدا میکنه دیدنی نیستن، مثلا آبرو، بچه و مدرک. و میگه اگر اقرار بکنی من یه کاری میکنم همه فکر کنن تو فلان خطا رو انجام دادی، یا اگرم خطا رو انجام دادی تا حالا پوشوندی یه جوری به همه اعلام میکنم میشه آبرو. چکار کنم؟ آینه زندگی ما چیه؟ بعضی ها تبلتشونه، بعضی ها لپتاپشونه، بعضی ها کتاب های خطیشونه. زمانهای قدیم که طرف زحمت میکشید کلی کتاب خطی مینوشت، اگر لحظه مرگ شیطان میومد میگه اگر شهادتم بگی همه رو میریزم توی رودخونه. میگه من عمری بابت اینا زحمت کشیدم. بعضی ها منصبشونه، میگه اگر بگی من پای بچه تو میشکنم. دلبستگی من به این دنیا و آنچه در این دنیا دارم چقدره؟ آینه زندگی بعضی ها یه ذره است، بعضی ها دو ذره است، بعضی ها بیشتره، بعضی ها بیشتر، بعضی ها بیشتر. از شما چه پنهان؟ گاهی آینه زندگی یه نفر میشه یه دونه انگشتر. چه یه انگشتر؟ مثلا میگم این انگشتری که من الان دستم کردم، این انگشتر معلوم پدر بزرگ من بود. بعد پدر بزرگ من از دنیا رفتن، چون انگشتر و عصا و خلاصه این وسایل شخصی به پسر بزرگ میرسد، معلوم پدر من رفتن از پسر بزرگ به همه برادرها و خواهرها اجازه گرفتن که این انگشتر پدر رو من برمیدارم. این انگشتر برداشتن، سالها در دست معلوم پدر من بود. بعد از معلوم پدر من اصلا یه مدتی دلم نمیاد دستم کنم. بعد از اون الان در دوره ای هستم که گاهی خلاصه با یه شرایط روحی میرم اینو از اون پستوی نگهداری انگشتر ور میدارم دستم میکنم، بعدم میرسم سری میذارم سر جاش همون جای گوشتم، بقیه انگشترها جای دیگه ممکنه وکیل لو باشه. این میشه آینه زندگی من. میگه اگر بگی انگشتر رو گم میکنم. دلبستگی قرارنی حتما دلبستگی مثلا میز وزارت و صدارت باشه که، اونم یه چیزه، اینم یه چیز. خدا ما رحم کنه. حاجی علی آقا دنیا پله، تو دنیا به این رگ و ریشه های این پل دل ببندی، به چوباش دل ببندی، به همسر خوب دل ببندی، به شوهر خوب دل ببندی، به بچه خوب دل ببندی، به موقعیت خوب، به ماشین خوب. میگه اگر بگی ماشین آتیش میزنه. میگه بابا من یه عمری دویدم ماشین دار شم. و شیطان قسم خورده به